مهمی.
خیلی متشکرم دوستان.
من دو تا نکته می‌خواستم عرض کنم با اجازهتون. یه اشاره‌ای داشتید شما به موضوع تیراژ. من خیلی نمی‌خوام این بحث رو به اصطلاح کالجشیش بکنم، ولی واقعیتش اینه که تیراژ رو باید با تعداد عناوینی که در سال منتشر میشه هم دید. یعنی ما اگر 10 سال پیش چه تعداد عنوان با چه تیراژی داشتیم، الان چه تعداد، این دار با هم تو هم ضرب که بکنیم، اون وقت کل کتابی که در طول سال وارد بازار شده در میاد. اگر این دوتا با هم دیگه خیلی تغییر محسوس معناداری نداشت، پس کل کتابی که وارد بازار شده و مخاطبین خریدن خیلی فرقی نکرد. امکان داره شما 10 سال پیش مثلا 5000 عنوان میومده با 1000 تا تیراژ، الان 10000 تا میاد با 500 تا، پس هیچ فرقی نکرده از این حیث. بنابراین این نکته رو حتما تو تیراژ در نظر بگیرید.
از این طرف نگاه بکنید که توی این 10 سال جمعیت ما چه رشدی کرده.
بله. همه این عوامل با هم ببینیم. من منظورم در خصوص بحث توسعه هم که اشاره آقای دکتر داشتن، اول حضور که حالا من نماینده آقای وزیر نیستم، ولی آقای وزیر تو اون آماری که گفتن چون تو 5 سال ثابت مونده و رسانه‌ها سهم بیشتری پیدا کردن، پس همین که این 13 دقیقه مونده خب خوبه. ایشون باید خال خودشون دفاع کنن، من دفاع نمی‌کنم، ولی روایت ایشون این بود. ضمن اینکه اصلا این مکانیزم اندازه‌گیری این دقیقه‌ها و اینا واقعا چالش برانگیزه و من نمی‌دونم چقدر اینا رو میشه بهش اعتماد کرد. ولی تو بحث توسعه مثالی که آقای دکتر زدن خیلی خوب بود، ما یه خورده باید عینی‌تر و ملموس‌تر مثلا ببینیم. مثلا شما مثال هند رو زدید، من نگاه میکنم از کشورهایی که تازه به مثلا 2-3 دهه هست که رو غلطک توسعه افتاده، هم توسعه اقتصادی هم توسعه فرهنگی، کره جنوبی. شما میبینید یهو یه جهش مثلا معناداری تو کتاب و کتابخانی پیدا کرده نسبت به کسایی که اصلا هیچ سابقه فرهنگی نداشتن، نه روسیه است، نه اروپا است، نه آمریکاست، و نه هم وضع اقتصادی نامناسبی هم داشته تا مثلا دوره دهه 1970 اینا، تو این 30-40 ساله و به خصوص کتابش تو این 2 دهه. من یه اشاره کردم قسمت اول صحبتم که اون گروهی که کتاب نمیخونن از آموزش پرورش باید واقعا شروع کردن. اتحادیه معلمان تو کره جنوبی نقش داره در تعیین برنامه کلاسی. یه زنگی رو گذاشتن برای مطالعه، تو این زنگ مطالعه قرار نیست هر 20 نفر یه کتابی رو بخونن، بعد معلم میگه هر کدومتون میرین یه کتابی رو انتخاب میکنین، حالا باید هفته بعد هر کی میاد اون کتابی که خودش خونده رو بس بقیه تعریف میکنه. خب شما توجه بکنید که انگاری که شما که مثلا کلاس 20 نفره انگار که 20 کتاب خوندید دیگه، خودش یه کتاب خونده ولی داره روایت 19 نفر دیگر هم میشنوه. حالا اینو ضرب کنید در طول سال، ببینید چه بازاری ایجاد میکنه برای کتاب و چقدر این فرهنگی گفت. خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، یعنی الان واقعا خیلی از متفکران حوزه توسعه میگن دیگه من روش های توسعه رو میشه گوگل کرد، یعنی انقدر دیگه ساده است. میخوام بگم قصه خیلی پیچیده نیست، ولی ما انقدر درگیر شاید همین شاخص ها و نمیدونم اینا شدیم از اجراییات اولیه یه چیزای ساده ای که اصلا پیچیدگی نداره دور میفتیم. خب و مثالاش هست دیگه، مثلا این یه دونش ژاپنی یه جور دیگه شه، مثالی که آقای دیتور دادن اندونزی مثلا، من آمارش رو نگاه میکردم توی افزایش نسبت به سال قبل بالاترین تو دنیا، یعنی 19% حجم بازار کتابش توی یه سال رشد داشته.
مثلا 2018 سفری داشتم به اندونزی، یه ماموریت کاری بود و واقعیتش با یک ذهنیتی رفتم اونجا که خب ای بابا حالا چرا اندونزی و اینجا چه اتفاقیه، چه شکلیه. وقتی وارد جاکارتا شدم تمام ذهنیت من تغییر
کرد،
واقعا اون ذهنیتی که داشتم کاملا تغییر کرد. یک کشوری که کاملا مشخصه، شما میبینید، به چشم میبینید که داره در راستای توسعه قدم برمیداره. اون صحنه هایی که مثلا ما توی اروپا میدیدیم که آدم ها دارن کتاب میخونن، توی اندونزی توی جاکارتا دیده میشد. این طرف مغازه دار بود، توی مغازش نشسته بود، مشتری نداشت. برای من جالب بود، کتاب باز کرده بود جلوشتش کتاب میخوند و این نکته قابل توجهی بود. و نمیتونیم بگیم که مثلا خب ما تکنولوژی داریم اونا تکنولوژی ندارن. این مسئله قابل توجهیه و مثالی که آقای دکتر زدن بفهمید آقای دکتر.
به نظرم میرسه من گزارش اندونزی هم امروز گرفتم، با اینکه آماری که دارم 6 ساعت در هفته از سرانه مطالعه اندونزی،
تقریبا روزی 1 ساعت.
بله عرض کنم خدمتون که بر اساس تحقیقات کتابخانه ملی اندونزی میانگین مطالعه رو اینگونه اعلام کرده و جالبش اینه که تقریبا بیش از 30,000 عنوان کتاب سالانه در اندونزی منتشر میشه، اما تمام حمایت ها از حوزه نشر و رسانه و کتاب به بخش خصوصی واگذار شده، دولت حمایتی نمی کنه. یعنی حمایت وجود داره اما رفته به سمت بخش خصوصی. ما ممکنه در جامعه خودمون نه بخش خصوصی حمایت میکنه نه دولت حمایت میکنه، این بلا به سر
ما. داریم در مورد بزرگترین کشور مسلمان جهان حرف میزنیم.
بله بله. بعد در اندونزی بخش خصوصی حمایت میکنه از حوزه رسانه و کتاب، دولت نقش نظارتی داره، نقش نظارتیش رو دقیق انجام میده، اما دولت در دو جا حمایت میکنه. دولت یکی 5,000 جلد کتاب از طرف وزارت دین منتشر میکنه با بودجه دولت و 1,500 کتاب گلچین شعر برای دانش آموزان از طرف وزارت آموزش و فرهنگ منتشر میشه، اینم باز مورد حمایت دولته. یعنی میخوام عرض کنم که هم اون حمایت وجود داره، هم الان ما در حوزه کتاب کودک و نوجوان بحران داریم دیگه، هم نویسنده متبحری نداریم، درست مترجمای خوبی داریم خصوصا در حوزه زبان فرانسه، اما نویسنده متبحر تربیت نکردیم، بحران داریم. چاپ کتاب، ناشران ما از سالی بهتر میدونید، چاپ کتاب ما در حوزه کودک بسیار گران شده، بسیار گران شده. یعنی 35 تومان 40 تومان شما باید بدین چند صفحه کتاب برای کودک چاپ بکنین. این هم حمایت وجود نداره، هم تورم وجود داره و هم این سیستم های در واقع ضرب زننده.
آقای دکتر 13 دقیقه مونده خوبه ها، شما کشوری که تو 5 سال درآمد سرانش کاهش پیدا میکنه، ببینید این واقعا ما نمیتونیم خودمون رو با اندونزی مقایسه کنیم. اندونزی روی شیب تند توسعه است، شهروند ایرانی تو 4 سال گذشته کلی درآمدش کاهش پیدا کرده. اگر واقعا در همون قدر کتاب میخونه به نظر ما دستش تشکر کرد. یعنی تو سبد کالا اولین چیزی که حذف میشه کالای فرهنگیه.
آقای خدادوستی، بحثی که وجود داره اینه که این متری که ما گرفتیم دستمون، این متر چقدر دقیقه؟
شما تو زندگی خودتون احساس نکردین تو 4 سال گذشته تورم و چیز کمتر شده؟
مطالعه رو میگم.
خب نه، میگم همونو میگم، اگر واقعا یا وقت شما میگید به میزانی که کاهش پیدا کرده مطالعه هم کاهش پیدا، من ناشر به عنوان کسی که دارم کتاب میفروشم، فروشم کاهش پیدا نکرده، من معیار نیستم، ولی برید از ناشرهای دیگه بپرسید ببینید آقا فروشتون تو 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده، اگه کاهش کرده چرا تعطیل نکردید برید، چرا موندید دارید کار میکنید؟ من میخوام بگم که شما از هر ناشری برید تو 5 سال گذشته که ما با کاهش درآمد ملی روبرو بودیم و کاهش درآمد سرانه روبرو بودیم، یه بخش عمده همین سرجمی که به شما گفتم، تعداد کتاب‌ها رو ضبط در تیراژ بکنید، ضبط قیمت پشت جلد کنید، حجم بازار در میاد.
من یه دو تا عدد رو از شما بپرسم، تعداد ناشران ما چقدره؟
ببین تعداد ناشرا اون عددی که ارشاد مجوز صادر می‌کنه بالای 12,000 تاست و از اون طرف کتاب فروشی هم مثلا 3-4,000 تاست، ولی اون معنادار نیست، به خاطر اینکه ناشر فعال ما به معنی کسی که بخواد سالی 100 کتاب منتشر بکنه 50 تام نیستن به اون معنا، البته کمک درسی‌ها رو اینا رو بذاریم کنار. من منظورم اینه که ببین تو این شرایطی که ما هممون با مشکل اقتصادی روبرو هستیم، خب من نمیتونم مثل شهروند اندونزی کتاب بخرم کتاب بخونم، اینم لحاظ بکنیم. من میگم با این شرایط اقتصادی مثال از روسیه و اروپا و اندونزی آوردن برای اینکه ببینیم برنامه‌هاشون چیه خوبه، ولی شهروند ایرانی تو شرایط برابر با شهروند روس و اندونزی و اروپایی نیست نسبت به خرید و مطالعه کتاب. یعنی اینم لحاظ بکنیم. ضمن اینکه من یه فعالیت‌های رو تو بخش خصوصی اتفاقا دارم می‌بینم که خیلی امید بخشه. ما یه روحانی خودش پا میشه با شخص خزینه خودش پا میشه میره تو روستاهای مختلف کتاب میخونه واسه بچه‌ها. نمیگم یه نفر معیاره ها، ولی شما خیلی از جاهای دیگه برید ببینید مربی
یه نفر فکر می‌کنم تقریبا 3-4 هزار تا کتاب خون تربیت کرده واسه ما.
و مثلا عبدالحکیم بهار و سیستان که
همین
روز هم
بگم من
پریزان سجیر شد،
یکی از دوستانم یه مدرسه رو توی روستای اطراف چابهار ساخته بود، بعد اون خواست کتابم ببره، گفت تو هم بیا با هم بریم. من رفتم یه دو سه روزی توی روستاهای اطراف چابهار که نزدیک مرز پاکستانه، دیدم یه دو خودجوش کتابخانه روستایی درست کردن، خودشون کتابخانی را میخوام بگم منحصر به اون یه روحانی نیست. و خب اینا اصلا خیلیشون بچه‌ای که دارن اونجا هستن میخوان شناسنامه ندارن، تو هیچ کدوم از آمارا نیستن، نه تو آمار ارشادن نه تو آمار. میخوام بگم که یه اتفاقاتی هم اتفاقا داره تو بخش خصوصی میفته که ما اینا رو نمیبینیم و خود جوشه و تو هیچ آماری نیست. این تصویری که ما اصلا
بگم
کتاب
نمیبینیم، میدونین نمیتونم بگم نمیبینیم. من بحثم یه چیز دیگه است. ببینید ما میایم توی سیل میشه میگی مردم بیاین، زلزله میشه میگی مردم بیاین، کرونا پیدا میشه میگی مردم بیاین. این که همه توپها میفته توی زمین مردم، این که همه توپها میفته توی زمین خیریه ها، این معنای خوبی نمیده. ببینید مردم به قول شما بخش خصوصی خیره، نمیدونم خیریه است، هر چی که هست داره کارشو انجام میده. ولی اون نگاه حمایتی که آقای کلان فریباهی گفتن، اون برای من مهمه. ما توی این حوزه چی کار کردیم؟ دولت‌های ما، حاکمیت ما چه کرده برای حوزه کتاب؟ ده. این نکته‌ایه که من دارم.
دولت وظیفه‌اش رگولاتوری، قانون‌گذاریه، باید قانونشو خوب بذاره و خوب اجرا بکنه در همه جای دنیا. یه حمایت‌هایی باید بکنه، ولی اون حمایت‌ها نباید بازار رو به هم بزنه.
ولی آیا واقعاً
من میگم دولت رگولاتور خوبی نیست اتفاقاً در حوزه فرهنگ. اگر قانون‌گذار خوبی باشه، اگر حواسش باشه که ناشری رفیع ناشر دیگه رو کپی کرد بیاد بگیره دست فروش کنه، اینجاها باید دولت اتفاقاً بیاد. بازار اینجوری تنظیم میشه، چون اونجا دیگه من نمیتونم برم اون کسی که کپی کرده رو بگیرم. دولت این وظایفشو به عنوان قانون‌گذار، به عنوان حاکمیت خوب انجام بده، بازار اتفاقا مسیر خودشو پیدا میکنه.
این نکته ضعیفی بود که ایشون فرمودن.
و به هر حال ببینید، حالا یه زمان من که میگم بودجه، یه زمانی همین ارشاد 500 تا و 1000 تا میخرید از ما. خب من موقعی که میبینم الان منابعش کمه، داره 50 تا و 100 تا و 200 تا میخره، چیکارش بکنم؟ همین که صفر نشده باید ازش تشکر بکنم دیگه. میگم تو منابعت کلی کاهش پیدا کرده، باز داری میخری، باز نهاد کتابخانه عمومی چند وقت یه بار داره میخره. اگر بله درآمد سرانه کشور یهو بره بالا بشه از اندونزی، خب و نخرید کتاب، اون وقت ما میتونیم بهش بگیم که آقا تو مثلا داری به حوزه فرهنگ کمتر توجه میکنی. بنابراین میخوام بگم از دولت به اندازه نقش خودش باید ازش توقع داشته باشیم که این کار انجام بده. از اون طرف هم واقعیتش اینه که اتفاقا یه جاهایی داره زیرساختا رو خوب انجام میده. تو همون جاهایی که خیریه ها دارن فعالیت میکنن، ببخشید اولین چیزا زیر ساختای مردم، جاده و آب و اینا رو اگه دولت نده که هیچ چیزی وجود نداره، من خیر اصلا نمیتونم برم اونجا کاری بکنم. بنابراین میخوام بگم که ما در این حال که باید دولت رو نقد بکنیم، از اون طرف هم مواظب نشیم یه نقشای دوباره بذاریم روش رو دوشش که بعد دوباره برای خود ما دردسر بشه. ما کلی مشکل داشتیم با دولت که آقا تو کاغذ توزیع نکن، زینک توزیع نکن، اینا رو گذاشته کنار، باز دوباره مثلا یه جوری نشه که دولت بیاد دوباره همون داستانا بشه. 12000 تا ناشر میاد که زینک و کاغذ بگیره، نه اینکه بیاد تولید فرهنگی بکنه. اتفاقا اشکال اینجاست، دولت توی حوزه های یه ورودایی پیدا کرده که نباید پیدا میکرد. ببخشید من اگه
خواهش بیشتر از
خواهش بکنم، من از بهره میبرم و سعی میکنم که بیشتر بشنوم و یاد بگیرم. اما در تکمیل و تایید فرمایش بزرگواران، نکاتی که فرمودن نکات بسیار مهمی بود، ممکنه جاهایش رو من از زاویه دیگه نگاه کنم، اما کلیتش رو قبول دارم. و این که خب خود من الان در بدنه معاون فرهنگی همین دولت دارم خدمت میکنم، از نزدیک شاهدم. مثلا همین الان در همین روزها جشنواره پاییزه رو ما داریم، شاید ناچیز به نظر برسه، اما همین حرکت دکتر ایوب دهخانکار و همکارانشون در مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران باعث شد که چیزی بیش از 10 میلیارد تو همین یک هفته خرید کتاب شکل بگیری که قطعا بخشش به خاطر همین تخفیف به ظاهر کم رمقه، اما خب نشون میده که ملت هنوز هم دوست دارن که فرصتی پیش بیاد یک مقدار بتونن اون سبد محدودشون رو گسترده‌تر بکنن.
دیگه تا واقعا گرون شده که 20% معنا داره دیگه واقعا.
آره. و نکته دیگه هم این که فضایی که ما در نظر میگیریم و نکته‌ای که بر لوح فکرت ما نگاشتنشون در جای خوش، درسته که بحث خرید کتاب طبیعتاً در این تنگنای موهش اقتصادی بسیار سخت شده، این در جای خوش محفوظه، اما من میخوام بحث یک مقداری ببرم عقب‌تر. ما دو تا مقوله داریم که به هر حال یه مقدار باید تفکیک کنیم. البته که تنگنای اقتصادی طبعاً تأثیر گذاره بر خرید کتاب و به نوع دیگری تأثیر گذاره بر مطالعه، چون که کسی که ذهنش و روحش آزاد نیست به همون نسبت هم فضاش برای مطالعه، برای حس فراغت کمتر میشه، هم زمان کمتر میشه و همون زمان به ظاهر باز هم انقدر آزاد نیست. این رو من قبول دارم. به قول سعدی در اون جدال سعدی با مدعی که یکی میگه کسی که متنعم و منعمه او راحت تره، اون یکی میگه نه کسی که فقیره، و با هم بحث میکنن، یک بیت داره سعدی میگه خداوند نعمت به حق مشتغل، پراکنده روزی پراکنده دل. اینو من قبول دارم، اما فکر میکنم که یک نکته اساسی اینجا از قلم میفته و اون این که بسیاری از بزرگان ما که الان فرهنگ و تمدن تابناک اسلامی بر شانه های اونها سواره و ما داریم بر شانه بزرگانمون گستره فرهنگ و ادب رو می نگریم و هضم می بریم، خودشون در عسرت شدید بودن که اگه بخوام مصادیق بیارم بسیار زیادن. چرا این اتفاق برای اونها نیفتاده؟ مثلا ما جلال‌الدین همایون رو در همین عصر خودمون داریم، من نمیخوام ببرم صده های پیشین، میگن که دوران طلبگیش در جایی مطالعه میکرده، حجره اسم حجرش میذاره حجره تابوتی، حجره که هم به اندازه یک تابوت بوده، مثلا فقط میتونسته توش فقط در واقع استراحت کنه، انقدر حجره کوچیک بوده، و شب که میشده با نور شمع مطالعه میکرده، هر چند دقیقه یک بار انقدر دود شمع زیاد میشده مجبور میشده حجره رو ترک کنه و تو اون شرط مثلا این فضا رو پیش برد. یا کسانی داریم که توی دوران قدیم که خب طبیعتا نور و روشنایی کمتر بوده، پاسی از شب نزیر چراغ‌های کوی و برزن مطالعه می‌کردن. یعنی می‌خوام بگم یکی که این وسط نباید مخفول بمونه فرهنگ مطالعه است، و بگم از این منظر هم باید به ماجرا پرداخت، ما چقدر در فرهنگ مطالعه تونستیم موثر باشیم. من احساس می‌کنم که هم رسانه ملی، هم بسیاری از رسانه‌های مکتوب و هم فضاهای دولتی و حتی خصوصی جایگاهشون اگر پر رنگ‌تر می بود در این مسئله خیلی اتفاق می افتاد. نکات درستی رو که دوستان فرمودن، یک کسی خودجوش میره یک اتفاق رو رقم میزنه و یک هم میبینین یک جای یک گوشه کشور شادی فرهنگی تولید میشه. من چون با هسته های جهادی، حالا جهادی به معنی عامش، یعنی هسته هایی که خودجوش میرن و به خصوص تو حوزه فرهنگ کتابخانی و باز خصوصا به حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنن، میبینم که کتابی رو که ما ممکنه گوشه کتابخونه ما مونده باشه، این به دست اون مخاطب میرسه، برای ما که در مرکز نشینیم تو کتاب غرقی مثلا ما خبرنگار کتاب اصلا عجیبی نیست، اما همون یک کتاب ممکنه یک اتفاق عجیب و غریب و رقم بزنه، هم توی اون ایجاد حس مطالعه و هم از اون مهمتر ممکنه سرنوشت یک شخص رو عوض کنه. من یه مثال خیلی ساده بزنم به عنوان اینکه کتاب میتونه سرنوشت یک شخص رو رقم بزنه، میگم یه مقدار ممکنه این جمله معترضه باشه، اما میخوام ربطش بدم که فرهنگ مطالعه یعنی چی، اتفاقی که یک نفر میتونه رقم بزنه. این مسئله قطع زیاده. من یه نمونهش مثال میزنم. من اتفاقا امروز محضر استاد محمود حکیمی بودم که قریب 190 جلد کتاب تا به حال ایشون نوشتن و میدونم که مشغول نگارش کتاب های دیگری هستن. جان
میگم خدا حفظش میکنه.
بله، خدا همسر ایشون رو انشاءالله نگه داره برای فرهنگ ما، که واقعا وجودشون تک تکشون مقتنمه. یک کتابشون دارن در مورد امیرکبیر، داستانی از زندگی امیرکبیر که به 40 چاپ رسیده. بزرگوار دیگه که در سیمای ملی در همین رادیو هم بارها جان ما رو از فضای فکرت و فرهنگشون انباشته و آغشته کردن، استاد نصرالله حدادی تعریف میکردن برای بنده که من از جای رد میشدم، دیدم یه کودکی تیر و کمون داشت و داشت گنجش میزد اصلاح، گفتم چرا این پرنده رو میکشی، بیاین کتاب بگیر. و کتاب در واقع استاد حکیمی رو بهشون داده بودن. همون آدم همین چند روزش که جناب حدادی به شمال کشور سری زده بودن، گفتن یادته اون شخص الان شهردار رامسره. یعنی میخوام بگم اون اتفاق فرهنگی مطالعه گاهی با یک حرکت مرشدانه و معلمانه رقم میخوره. ما انقدر ظرفیت های جدی داریم، یعنی به عنوان یک نمونه از هزاران نمونه میگم، هزاران نمونه که اتفاق افتاده یا بالقوه میتونه باشه و اتفاق بیفته. من عرضمو جمع جور کنم، من حسم اینه که ما پیش از اینکه برسیم به بحث اینکه چقدر فرهنگ کتاب خانی بر دوش نهادهای مختلف هست و باید اتفاق بیفته، احساسم اینه که فضای کلی جامعه متاسفانه و سوگمندانه و دردمندانه فضایی نیستش که براش مطالعه تبدیل به عادت و فرهنگ شده باشه. من گاهی وقتا
خب ببینید، ما داریم از یک فرهنگی حرف میزنیم که صده هاست شفاهی بوده، یعنی این نقل سینه به سینه، این شفاهی بودنه توی ذات ماست، توی گذشته ماست.
همینجا رو یه نکته بگم جسارتا، الان شب یلدا هم خیلی دور نیست از ما و ما الان داریم به شب یلدا میرسیم. همین شب یلدا رو شما در نظر بگیرید، تو همین باکس جامعه ایرانی، تو همین کانتکست فرام میخوام صحبت کنم. الان ما به شب یلدا میرسیم به زودی. نکنه یک زمان بوده شب یلدا با نقالی، با شاهنامه خوانی، با حافظ خوانی، با این فضا گره خورده. من همین الان تضمین میکنم، یعنی ما چهار نفر اینجا نشستیم، شنوندگان عزیزم در منزل هستن، شب یلدا قریب به 5 هفته دیگه است. از الان من مطمئنم 5 هفته دیگه اتفاقی که توی خانواده ها میفته، که اونم البته خوب مختنم محترم من همنشینی ها رو دوست می‌دارم، حالا با این فرض که کرونا نمی‌بود احتمالاً خانواده دور هم جمع می‌شدن، گپ می‌زدن، صحبت می‌کردن. در بهترین شرایط خانواده که خیلی فرهنگی باشه یه فالافزن می‌گیره. می‌گم می‌خوام بگم تو همین جامعه ایرانی که فضای نقالی و شاهنامه خوانی بوده، که باز درست فرهنگ شفاهی بوده، این اتفاق قشنگ با کتاب گره می‌خورد. ما تو فرهنگ قدیم قصاص داریم، یعنی قصه‌گو، نقال داریم، کسانی داریم که میان بار فرهنگ رو بردوش میکشن. یعنی در این حال که فرهنگ کتابت ما سر جاشه، فرهنگ شفاهی ما هم دوشش داره میره جلو. الان تو همین فضا ما اتفاقی رو که میبینیم، اتفاقی که متاسفانه با فضای کتابخانی گره نخورده.
حالا شما این رو میگین، من میخوام بگم که از آخرین کوچ ایل قشقایی که فیلمی موجود هست، فیلم صامتی موجوده و فکر میکنم حدود 90 چند سال
یه راه تراز رو میگین شد؟
نه یه اصلا در واقع
کار صامت رو میفهمید،
یه کار صامتیه.
بله دیدم.
آره، موقعی که این ایل به رودخانهی میرسه، حالا گاو و گوسفندشون رو دارن عبور میدن، خدمت شما عرض بکنم بچه ها و زن ها رو دارن عبور میدن. یه اتفاق خیلی منحصر به فردیه توی این فیلم و اون هم برمیگرده به این که پیرمردی که حالا بزرگ ایل هست، رئیس ایل هست، پشت چهارپایی نشسته و داره کتاب میخونه، اون کتابی که دستش شاهنامه است و بقیه حتی توی این مسیر دارن این رو گوش میکنن. و حالا این که شما مصداق شب یلدا رو گفتین، میخوام بگم که ما یه همچین نمونه هایی رو هم داریم، نمونه هایی که دو تا مسئله رو به ما یادآوری میکنه. یک، کتاب توی این مملکت ارزشمند بوده و امیدوارم باقی بمونه. دو، اون فرهنگ شفاهی که گفتم جاریه، مصداق داره براش. و حالا بد نیست این رو هم بگم، ما توی تقریبا حدود یک دهه گذشته، بیش از یک دهه 11 12 سال گذشته با یک پدیده مواجه شدیم به اسم گیمفیکیشن، که توی حالا خدمت شما عرض بکنم که ابزارهای مدیریتی جدید و نوین ازش استفاده میکنن. و این گیمفیکیشن توی فارسی معادل سازی که براش شده شده بازیکاری.
چه معادل زیبایی.
آره، هنگام کار فرد بازی بکنه یا هنگام بازی فرد کارش رو انجام بده. این از کجا شکل میگیره؟ این از اتفاقا یکی از چیزایی که کمک میکنه این در واقع موضوع و این پدیده توی حوزه مدیریت شکل بگیره، از همین فیلمه اومده. یعنی یک کمپانی بود توی لندن که داشت ورشکسته میشد به لحاظ مالی، و اومدن نشستن بررسی کردن چرا این اتفاق داره میفته. دیدن راندمان پایینه. صاحبان کمپانی، یک ایرانی، سهامدارانش یک ایرانی و یک هندی بودن، و بیشتر کارکنان هم یا ایرانی بودن یا هندی بودن. اونجاهایی که در واقع یه انگلیسی داشت کار میکرد، داشت مسیر خودش رو تعیین میکرد، کارش رو داشت انجام میداد، ولی ایرانی و هندیه به خوبی نمیتونستن این کار رو مدیریت بکنن. یعنی راندمانشون کارهایشون پایین بود توی حین کار. و بررسی کردن دیدن خب به خاطر اینکه خیلی چارچوب مند دارن حرکت میکنن. خب این فرهنگیه که در واقع یه چیزی داره که بازیگوشی هم بکنه وسط کار کردنش، یه تفریحی هم پیدا بکنه، هم ایرانیه داره هم هندیه داره. اومدن رسیدن به این گیمفیکیشنه و اون شرکت از ورشکستگی در واقع نجات پیدا کرد. حدود 11 سال پیش هم به عنوان یک حالا نظریه توی کار مطرحش کردن و استقبال هم شد ازش. یعنی چی استقبال شد؟ ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، اینها اومدن برای کارمندانشون، چه توی بخشای دولتی چه توی بخشای خصوصی. حالا اون موقع خیلی فیسبوک بازارش داغ بود، این اجازه رو قائل شدن که شما به عنوان کارمند حق دارین مثلا روزی چه میدونم 15 دقیقه، توی کشورهای مختلف متفاوت بود، از 8 دقیقه من دیدم تا 20 دقیقه مثلا صفحه فیسبوک خودتون رو چک بکنید و این رو شما میتونید مدیریت بکنید. میتونی مثلا سه بار چک بکنی، میتونی یه بار چک بکنی، میتونی پنج بار چک بکنی. و خیلی هم در واقع با اقبال مواجه شد. حالا ما این ظرفیت های فرهنگی رو شناختیم اصلا؟ آیا اینها ظرفیت یا نقطه ضعف ماست؟ اینها اتفاقا بحثایی که وجود داره. ما در رادیو یک تجربه ای رو داشتیم، حالا میگم ما، منظورم همکاران من هست، من خیلی در واقع توی حوزه اجرا و عملیات نبودم، به عنوان گوینده خدمت دوستان توی موارد مختصر و مفیدی رو خدمتشون بودم، ولی در واقع یک پایگاهی به اسم پایگاه ایران صدا شکل گرفت. حالا روی کرده این پایگاه ابتدایی این بود که یک رادیو اینترنتی باشه، برای چند سال هم با همون روی کرد فعالیت کرد، بعد اومد و دید که خب توی این حوزه شاید در واقع حالا انقدرم فضای اینترنت گسترش پیدا نکرده بود، شاید اون کارایی لازم رو نداشته باشه که بیاد خودش برنامه سازی بکنه. حالا مثلا توی پلتفرم اینترنت به جای اینکه روی موج کوتاه و متوسط و بلند بخواد پخش بکنه، بره روی پلتفرم اینترنت پخش بکنه و شاید با اقبال مواجه نشه. اومد چی کار کرد؟ اومد روی کردش رو تغییر داد. یعنی گفت من چی کار میکنم؟ یعنی من میرم با ناشر صحبت میکنم، میام کتاب گویا تولید میکنم، میرم توی حوزه کودک محتوای کودک تولید میکنم، توی حوزه موسیقی دستبندی های موسیقاییم رو انجام میدم، توی حوزه مذهبی میرم آیین ها و نواها رو جمع آوری میکنم، و یک پکیج این شکلی درست کرد. من آخرین کتابی که اونجا خوندم، کتابا توی همون جشنواره‌ای هم که شما اشاره کردین به عنوان نماینده حضور داره و حالا میدونم از داوری‌های مقدماتی هم عبور کرده و وارد بخش نهایی شده، یک کتاب ورزشی خوندم. خودم باورم نمیشد، اما بیش از 60,000 بار این کتاب دانلود شد، شنیده شد، و این عدد خوبی بود. یعنی برای یک کتاب ورزشی در مورد اتوبیوگرافی یا خودنوشت یک آدم، یک ستاره فوتبال مثلا ایتالیایی، عدد قابل توجهیه. ما این ظرفیت ها رو چقدر بهش توجه کردیم، اینها رو چقدر زنده کردیم، اینها اون نکته هاییه که شاید بتونه